یعنی اسرائیلی که به شدت با اعترافات سربازانش که در دادگاه و در برابر رسانه ها اعلام کردن که ما در قضیه جنایت جنگی مرتکب شدیم، خشونت هاشونو گفتن و اینا ناگزیر شدن به دور البته بگن ما اینها رو تحت تعقیب قرار خواهیم داد، با وجود اینکه در جهان اصولا این فضا به وجود اومده بود که این جنایت نباید فراموش بشه، تا دلتون بخواد تیشرت های ساخته شده غزه آزاد جنایت جنگی رو محکوم میکنیم در غزه و از این یا کلاهایی که بشین دوچیفه نوشته شده، در چنین فضای ناگهان به دلیل حضور کسی که در سالیان گذشته نه به خاطر این سخنرانی در سالیان پیش از نفی هولوکاست حرف زده، در سالیان پیش در تهران کنفرانس نفی هولوکاست رو گفته، اون آدم که چنین پیشینه‌ای داره، چنین گفتمانی رو در جهان راه انداخته، چنین فضایی رو به وجود آورده، این دفعه اگر بره اونجا بگه که الان روز آفتاب وسط آسمونه بیگمان در بارش تردید خواهند کرد، این هر کسی میتونه بفهمه. و تازه به فاصله چند روز بعدش مصاحبه ایشون با کانال ABC آمریکا رو توجه کردن، به طور باور نکردنی کسی که قبلا کنفرانس رد هولوکاست رو برگزار کرده و بارها اینو گفته میگه بله ما در خود ایران قبرستان داریم، ما قربانیان این هولوکاست های مختلف رو دیدیم، و بعد هم میگه که دست آخر استفانوپولیس میتونه ازش این بعده رو بگیره که اگر فلسطینی ها خودشون رضایت دادن به هر سیستمی، ایران هم همون رو خواهد پذیرفت. خب این دقیقا چیزی بود که از دوران هاشم رفسنجانی به بعد تا خاتمی همیشه اینا رو ایران گفته بود. حالا اگر هم ایشون همین حرکت رو ادامه میداد به جای که شب انتخابات داخل ایران بیاد این حرف رو بزنه، از ابتدا همین حرکت انجام میداد، آیا بیشتر به نفع فلسطینی ها نبود؟ ولی چنان این حرکت ایشون باعث شد که یک دلیل برای توجیه جنایات غیر قابل بخشش اسرائیل در غزه به وجود بیاد به طور باور نکردنی بزرگ بود، که بیگمان اگر اسرائیل خودشو میکش میلیون ها دلار هزینه یک همچین به کار تبلیغاتی بزرگ به نفع خودش میکرد، به اندازه حضور ایشون و صحبتهای ایشون در این کنفرانس نمیتونست مؤثر باشه. خب این نکته رو گفتم، حالا به زاویه دیگه‌ای به اونهایی که تحریم کردن نگاه میکنن. این فضایی که راجع به جنایات جنگی غزه شده بود رو اشاره کردم. بله. در این فضا چطور ممکنه آمریکا، استرالیا، کانادا، آلمان، ایتالیا به خودش اجازه بده که از پیش شرط کنه که اگر در قطعنامه محکومیت اسرائیل باشه ما نمیایم؟ این یک فاجعه بزرگ نیست؟ من به عنوان یک انسان نباید از این احساس شرم بکنم؟ اونو که در تهران نشسته احساس شرم میکنه نباید از این بیرون رفتن اینهایی که بلند میشن میرن و این شرط رو شروع تعیین کردن ها احساس شرم بکنن؟ مسئله احمدی نژاد گفتم، هیچ کس منو نمیتونه متهم کنه که بگه که من احمدی نژاد کارشو توجیه میکنم. گفتم ضربه ای که اون زد مشخصه، اما بعد از این آیا شرط تعیین کردن که شما باید از محکوم کردن اسرائیل پرهیز کنید، این یعنی چی؟ یعنی بی‌هویت کردن سازمان ملل نیست، بی‌هویت کردن یونیسف نیست، بی‌هویت کردن حقوق بشر نیست، بی‌هویت کردن پیکار در علیه نجات پرستی نیست؟ پس اگر اونجا نجات پرستی نیست کجا هست؟ پس ما چی کار باید بکنیم؟ این شکایت کجا داریم که اینها رو ما میبینیم؟ اینها که مدعی حقوق بشر هستن، مدعی آزادی دموکراسی هستن، مدعی مخالفت با نجات پرستی هستن، به این بهانه دارن این حرکت به شدت ضد انسانی و حمایتگران از نجات پرستی رو انجام میدن. این نکته رو هرگز نباید فراموش بکنیم. اشاره باز میکنم به کاری که دبیرکل سازمان ملل کرد، این بان کی مون واقعا هر کاری که انجام میده از لحظه‌ای که این مسئولیت رو به عهده گرفته اعتبار صد چندان به کوفیانان میده و برای جهانیان حسرت اون روزها رو نشون میده که این کسی که وزیر خارجه کشوریه که به علاوه 30,000 نیروی نظامی آمریکا اونجاست و فکر میکنن اگر اونها نباشن کره شمالی اینها رو یه روزه میخوره، طبیعتا میتونیم پیش بینی بکنیم که در بازی‌های پشت صحنه چگونه اعمال نظر میشه، چگونه چه کسانی رو در رأس یک همچین سازمان به شدت مهم جهانی میذارن که از همون لحظه‌ای که تازه انتخاب شده بود حمایتش را از اسرائیل اعلام کرد و حالا هم اینطور بی‌محابا در بد گفتن به مخالفین اسرائیل هیچ مشکلی احساس نمی‌کنه. این حرف رو که میزنم باز هم دلیل بر تأیید یا توجیه کار احمد نژاد نمی‌دونم.
بله.
حالا به این مسئله میخوام بپردازم که فکر میکنم که این بحث رو در جلسه آینده به خوبی بتونم اشکافم. این هست که داستان از چه قراره. ما این بحث شکنجه در آمریکا از طرف ده ها تحلیلگر سیاسی، صدها حقوقدان از جمله پروفسور تورلی استاد حقوق قانون اساسی دانشگاه جورج واشنگتن در واشنگتن مشخصا جمله معروفی داره، میگه که اگر ما این جنایتکاران جنگی که شکنجه کردن تحت تعقیب قرار ندیم همه ملتمون جنایتکار جنگی تلقی خواهند شد. این که الان در جالب نه در کانال ها رادیو تلویزیون های رادیکال بلکه در رادیو تلویزیون های به اصطلاح جریان اصلی مین استریت آمریکا، حرف اصطلاح عام پسند آمریکا، این بحث مرتب از CNN، CBS، NBC همه دارن این بحث ها میکنن که چرا اوباما نمیخواد اینا رو باز پست ویژه تعیین کنه برای رسیدن به این جنایات. حالا که معلوم شد حتی کاندالیزا رایس هم شرکت داشتن در این شکنجه، اینهایی که در عراق و افغانستان و در زندانهای گمنام انجام دادن باید تحت تعقیب قرار بگیرن. به چه دلیل فقط بسنده میکنن به این که اون چند تا وکیل و قاضی که دوربر در کاخ سفید تحلیل حقوقی برای شکنجه کردن اونها رو از سازمانهای وکلا اخراج بکنن، دیسبار بکنن یا اخراج از محوطه اکادمیای دانشگاه ها بکنن؟ چرا نباید اینا تحت تعقیب قرار بگیرن؟ چرا سعی میکنیم همچنان به فراموشکاریمون ادامه بدیم؟ چرا به قول گوویدال کتاب معروفی داره به نام به جای United States of America میگه United States of America، یعنی ایالات متحده فراموشی؟ میگه که چرا ما از جنگ ویتنام درس نگرفتیم؟ چرا این شکنجه تون رفعه اشاره کردن؟ چرا ما از اتفاق وقتی که فراموش میکنیم پشت سر میذاریم؟ به قول اوباما میگه ما به آینده باید نگاه بکنیم. نتیجهش این میشه که این جنایت هر چند وقت یه دفعه تکرار شه. وقتی که تکرار میشه نکته اینجاست، مسئله که میخوام اشاره بکنم دقیقا این هست که وقتی این اتفاق میفته اون هم از جانب آمریکا، این واقعیت رو نشون میده که این شکنجه معنیش این هست که ما شکنجه در جاهای دیگر رو نباید ندیده بگیریم. یعنی وقتی که به شکنجه توسط آمریکا میپردازیم منظور نیست که بگیم که جاهای دیگه ای نداره، بلکه اصرار داریم که زشتی و دباحت و جنایت کاران بودن شکنجه رو بیشتر علنی باید بکنیم و اونو به عنوان یک بیماری جنایت کارانی جهانی ببینیم و بدونیم که عوام فریبی چیه، بدونیم که دروغ میگه، کی ادعای بی خود میکنه، عوام فریب ها چیه. اگر ما در مبارزه بر علیه زور و شکنجه در کشورمون، در مبارزه برای آزادی در میهنمون راستگو هستیم، باید از دست دادن به هر خس و خاشاک خودداری بکنیم. باید به اونهایی که مدعی اربابی جهان هستن اعتراض بکنیم و قبول کنیم بدون که هیچ مرزی بین حقوق بشر و آزادی و دموکراسی وجود نداره، هیچ رنگ ویژه‌ای نداره. اگر من حقوق بشر رو پایبندم، حقوق بشر در هر جای جهان باید اعمال بشه، توسط هر دولتی باید اعمال بشه و اینو باید توجه بکنیم. این خیلی مسئله مهمیه. باید بدونیم که اگر کسانی که به قول حقوق دانان خودشون متهم به جنایت کاری جنگی هستند، از اینها کمک خواستن و کمک گرفتن، از اونها مشروعیت گرفتن، عملا یا دروغگو بودن ما رو ثابت میکنه و یا عبن بودن ما رو نشون میده. و صرف نظر از این، هر کی ما هستیم، بزرگترین لطمه رو به پیکار ما بر علیه پیکار ما برای آزادی و دموکراسی در میهنمون و برای جلوگیری از تضییع حقوق بشر در کشورمون، بزرگترین لطمه رو میزنیم. این رو نباید فراموش بکنیم و این رو بدونیم که الان با این اتفاقی که افتاده، که بحران اقتصادی هم کمک کرده، باطلاق عراق پیش اومده، شکستای جهانی که از هر طرف به وجود اومده، علارغم سانسورها و علارغم خودداری از پخش اینها، داریم میبینیم که تا یک اتفاقی در یک جای جهان میفته، به فاصله چند دقیقه شما یوتیوب اون رو میبینید، شما اون خبر اینترنتیش رو میخونید. وقتی که در اخیراً احمدی نژاد به اون جزیره خاک و جای دیگه رفته بود، اونجا کارگران داد میزنن میگن این دروغه، بلا فاصله چند دقیقه شما فیلم اون رو در اینترنت میتونید ببینید. در چنین شرایطی میبینید که افسانه قدر بودن، افسانه شکست ناپذیر بودن، افسانه گناهکار نبودن ابرقدرت ها میشکنه. میبینیم که دیگه اون فضا نیست. همه رو ما باید زیر سوال ببریم بدون استثنا. وقتی که به این مسئله میپردازیم، اشاره میکنیم به مفهوم این که اونه که در کشورمون میگذره ندیده میگیریم نیست، به مفهوم اینه که ما پیوند میزنیم در یک فضای جهانی، بر علیه شکنجه مبارزه میکنیم، برای حقوق بشر مبارزه میکنیم، برای آزادی مبارزه میکنیم. خیلی مسئله مهمه. با این در هم ریختن افسانه قدر بودن آمریکا، فقط اونهایی که بر خود باور دارن، خودشون قبول دارن، اعتماد به نفس دارن و روی آرمانهاشون با استقلال کامل ایستادگی میکنن و آفات قدرت رو میشناسن و با این فکتای زندگی امروزی ما مثل دموکراسی، حقوق بشر و مکرمت انسانی واقعا اخت هستن، میتونن با استقرار نظامی که در اون حقوق انسانها بی هیچ توجیه، بی هیچ ناپوشانی ضایع نمیشه و انسانها تنها به صرف انسان بودن محترمن و حقشون شناخته شده است و در اندیشیدن آزادن، در گفتن آزادن، در مطرح کردن اندیشهشون آزاد هستن، میتونن جای خالی عوام فریبها و دروغگوها رو پر کنن. یعنی یک فرصت تاریخی جهانی در اختیار اونایی که راست میگن، حرف درست میزنن، شعار نمیگن. حالا به این مسئله که چرا هموطنان ما اینطور هستن، چرا ما هیچ نمیدونیم، نه در داخل نه در خارج، معمولا اینایی که قلم میزنن واقعا اصرار دارن به این که آنتاگونیزم به اصلی اونها فقط همون حاکمیت در ایرانه، به این استدلال. اون وقت این رو وقتی که از پرزیدنت بوش کمک خواستن توجه میکنیم، چگونه تحلیل بکنیم این رو؟ آیا این از کجا میاد؟ ریشه این برخورد کجاست؟ آیا واقعا باور در این هست که این قدرت انقدر متعاله که هر کاری بکنه درسته؟ هرچه هم خسرو کند نیکو بود؟ و یا اینکه ما چنان از خود به صلاح بیگانه هستیم و یا چنان خودکندین هستیم که جذبه های شدید بزرگترین ارتش جهان و بزرگترین ثروت جهان ما رو گرفته و ناگزی در برابرش تعظیم و تکریم میکنیم، ما رو وادار میکنه که هیچ حرفی به اون نزنیم و ضمناً همیشه از اون مشروعیت بگیریم. چرا؟ واقعا اینطور هست؟ این عقده حقارته یا عقده یا اینکه جذب شدن و ذوب شدن در جاذبه های این دجال؟ دجال که میگن پرشه بد نه، در یکی از افسانه های قدیمی گفته میشه دجال میاد وارونه سوار خرش میشه و زنگوله هایی به خرش بسته، وقتی توی کوچه ها حرکت میکنه زنگوله ها صدا میکنه و ملت دور این را میفتن. در همین مضمون دارم حرف میزنم. اینه که بله یه قدرتی هست که این زنگوله هاش به صورت امواج پایان ناپذیر به صلاح انتشار خبر فکرساز و به صلاح طرحهای بسیار بزرگ تولید رضایت به قول چامسکی، اون اصطلاح خیلی قشنگی به کار میبره که manufacturing of consent، رضایت تولید کردن داره هزینه میکنه در جهان. آیا ما اینا رو پذیرفتیم؟ آیا همچنان که در صحبت‌های گذشتم اشاره کردم ما دقیقاً فاکس نیوزیت هستیم؟ امپراتوری مردوخ ذهن ما رو شسته؟ هرچون گفته ما پذیرفتیم؟ وقتی اون به حماس فحش میده ما هم میدیم؟ وقتی اون از اسرائیل تعریف میکنه ما باید بکنیم؟ وقتی که اون به ایران فحش میده ما هم باید بدیم؟ وقتی که اون سالهای بوش صحبت از بمباران ایران میشه ما باید حمایت بکنیم؟ شرم بر ما اگر چنین کار بکنیم؟ من یکی از این قلمزنهایی که در کانادا زندگی میکنه اومده بود با آمریکا در اون سالهای شروع بوش، مصاحبهش میخوندم، گفت بله به شدت لازم است که الان آمریکا همت کنه با کمک اسرائیل به ایران حمله بکنه. البته مطالب شبیه این بود که من فکر میکردم اگر فارسی نوشته شده اینا رو در اسرائیل نوشتم، ولی این شخص رو چون میشناسم میدونم کجاست، مقاله نویس چی هست، چنین حرف میزنه خوشکم میزنه. چطور ممکنه در این جهانی که ما الان داریم زندگی میکنیم، بیش دنیایی که به شدت جهانی شده، در این دهکده جهانی که زندگی میکنیم، البته دهکده جهانی هست ولی به قول نویسندگان کتاب به همین نام جرمی برکنر و تیم کاستلو میگن که دهکده جهانی نه، ویرانکده جهانی، گلوبال ویلج نه، گلوبال پلج ما الان داریم توش زندگی میکنیم. در این فضایی که همه از هم باخبرن اما تفاوت ها به وحشتناکه اما زورگویی ها بسیاره و کلانه، آیا من باید اینطوری خودم رو ایزوله بکنم، در اون غار خودم بمونم و هیچ کاری به بیرون نداشته باشم؟ پس مسئولیت روشنفکر کجا میره؟ اونی که گفته شده روشنفکر موجودی که در زمان خودش وجود داره، روح زمان در وجودش حضور داره و نبضش با تغییرات زمانش میتپه، اون کجاست؟ ما داره میبینیم که یک پرستار فیلیپینی در حتی همون دوران مارکوس بلند میشه در اون کنفرانس خیلی معروف پورتالگره برزیل که در برابر داووس درست شد به نام جهان دیگری هم ممکنه شرکت میکنه، 200,000 نفر شنونده پیدا میکنه و در جهان فعالیتش رو بر علیه دیکتاتوری جهانی به پیش میبره هست. در کنفرانس های مشابه از همین ملت ها هستن اما از ایران ما نیستن، هیچ کار ندارن به این حرفا. واقعا این این واقعیت ما الان با دیکتاتوری جهانی روبرو هستیم، تکلیف ما با این چیه؟ این هم چیز تازه نیست. مجله ای هست در آمریکا هفتگی به نام پروگرسیو در میاد، 100 سال از عمرش گذشته، به خاطر 100 سالش یک ویژه نامه چاپ کرده، از هر سال یه تیکه گذاشته، مطلبی داره در 1934 از دیکتاتوری پول، از عنوان دیکتاتورشیپ داره حرف میزنه. الان اینی که الان واقعا وال استریت یا تصمیم گرفتن کارا رو کردن، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، اینها 450 میلیون دلار در سال بعضیاشون به جیب زدن، به خودشون پاداش های 14 میلیونی 20 میلیونی دادن. میلیون ها انسان در چین، در مالزی، در بنگلادش، در جاهای دیگه موندن بین انتخاب، به قول بازم یک نویسنده آمریکایی، موندن بین انتخاب لوبیا و یا کلم، یا هیچ کدومش پیدا نکنن برای خوردن. این دیکتاتوریه، این دیکتاتوری محضه. این ما دموکراسی جهانی نداریم. یک نفر چنان بر قدرت احساس گردن کلفته میکنه که میگه من هیچ لزومی نمیبینم به کسی بگم معذرت میخوام، از کسی معذرت نباید بخوام. و از طرف دیگه مرتب دیگران رو دعوت میکنه به اینکه برگردید به خانواده ملل، برگردید به ارزش های ما. اگر ارزش های شما اینه، عاقل‌ترین آدم کسیست که از ارزش های شما فرار کنه. خب تکلیف ما با این مسئله دیکتاتوری جهانی چیه؟ تکلیف ما با نبود دموکراسی جهانی، یونیورسال دموکراسی چیه؟ ما چی کار باید بکنیم؟ آیا این بهتر نیست که با پیوند زدن پیکار در میهنمون، پیکار برای حقوق بشر، برای آزادی، برای مکرمت انسانی، برای تأمین حقوق بشر، با این پیکار در جهان نیروی بیشتری بیابیم؟ و فراتر از اون، اگر با نیروی بیشتر تونستیم به جلو بریم با احساس مسئولیت بیشتر در این فضایی که پر از خلأه، در این خلأ ارزشی جهان، خلأ قدرت جهان، اگر ما به عنوان ایرانی، ملتی که سابقه دیرینه در تمدن بشر داره و این همه امکانات انسانی و زمینی و زیر زمینی و روی زمینی داره، با این موقعیت ویژه‌ای که داره، آیا میتونیم فکر کنیم که حداقل با ساختن یک جامعه مدل و الگو میتونیم حداقل در بخشی از جهان نشون بدیم که جهان دیگری هم ممکن است؟ درباره این مسئله در جلسات آینده بیشتر صحبت خواهم کرد.
یا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
And that